بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه و وصيه و خليفته فارق بين الحق والباطل علي ابن ابي طالب. و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. همه دستارو به دعا برداریم برای وجود مقدس امام زمان. دعا کنیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وفي كل وليا وحافظا جهت عرض تسلیت به ساحت قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. در موضوع سخن که بررسی تاریخ قیام ابا عبدالله الحسین خدمتون بودیم بحث به اینجا رسید که سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین به همراه کاروانی که راه افتاد از مدینه که عموماً بنی هاشم بودن و عده دیگر از غیر بنی هاشم تعدادشون کم بود حضرت از مدینه شبانه خارج شدن و رسیدن به مکه در ماه شعبان. مشهور بر همین است سوم ماه شعبان حضرت نزول اجلال فرمودن و تشریف بردن به مکه. می دانید که امام حج و مکه مشرف نمی شود، تشریف می برد. حضرت اونجا که مکه اقامت فرمودن حدود 125 روزی که حضرت در مکه بودن اقداماتی رو انجام دادن. دیشب فاصله بین مدینه تا مکه رو یک نمونه از ملاقات ها رو محضرتون عرض کردیم و در همین مسیر هم توی این منازلی که حضرت اقامت می فرمودن عده‌ای که مطلع می شدن به همراه امام می آمدن و بعد هم امام رسماً اعلان قیام کرده بود که داره میاد و فلسفه کار رو هم در اون وصیت به محمد حنفیه بیان کرده بود، یعنی نوع حرکت یک حرکت کاملا سیاسی، یک حرکت کاملا معنادار و یک حرکتی با رویکرد مبارزه و جهاد بود. وقتی مکه حضرت اقامت فرمودن، منزلی رو گرفتن، بعضی گفتن منزل ابن عباس بوده است یا منزل دیگری، حالا مهم نیست، یادی در یک محله حضرت در یک محله اقامت فرمودن. مهمترین اقدامات حضرت در مکه عبارت از چند کار بود. یکی این که این نظم و نظام دادن به خود شیعیان مکه، این هدف اول، چون مکه اون چنان دلداده اهل بیت نبودن، چون اینا سابقه کفرشون بود و سابقه هجرت هم بود، حالا بعد از این همه مدت هم آمده، خیلی مثل مدینه این چنین نبود که اینا پاکار حضرت بخوان بایستن. بعضی هاشون این چنین بودن، ولی فضای عمومی حکفرمای بر این معنا نبود. حضرت از فرصت استفاده فرمودند، شروع کردن نامه نوشتن به بلاد مختلف، من جمله بصره یکی از جاهای مهم بود که اونها رو هم دعوت بکند به قیام و افشاگری بر علیه دستگاه فاسد و طاغوت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. این بنای حضرت بود. نامه ها رو فرستادن و بعد بقیه بلاد هم متوجه شدن که امام آمده، خبر پیچیده، بیان به زیارت حضرت و ملاقات حضرت. نظم شیعیان مکه، ارسال نامه به دیگران، پذیرایی از سایر بلاد که می آمدن و این که ایام حج می رسد و بزرگترین اجتماع مسلمانان در حج تشکیل می شود، اونجا بهترین فرصت است برای یک حرکت معنادار. در همین حین یک اتفاق دیگری افتاد که اون اتفاق مسیر رو عوض کرد و اونم آمدن جمعی از اعاظم و بزرگان کوفه بود به محضر ابا عبدالله الحسین. کوفه اسمش بد در رفته، علت این است که عامه مردمش وفادار به امیر المؤمنین و حسن ابن علی علیهم السلام نبودند، اما شیعیان خلصی کوفه داشته است، دلدادگانی داشته است، بخش اعظمی از همین شهدای کربلا که ماندن پاکار ابو عبدالله اهل خود کوفه هستند. حالا در زمان خودش عرض میکنم چه تعداد از اینها اهل کوفه بودند. آمدن اونجا و با امام بیعت بکنند و امام رو دعوت بکنند. اون اتفاق دیگر بعد از ملاقات اهل کوفه و سایر بلاد، نامه‌هایی بود که اینها نوشتند. این نامه‌ها خیلی مهم هست، یعنی تفکر در این نامه‌ها، اندیشیدن در این نامه‌ها بسیار مسیر انسان رو روشن می‌کند. انسان می‌دونه که باید کجا برود، آینده رو چجوری برنامه ریزی بکند. نقطه ضعف زمان ابا عبدالله الحسین، مردم کوفه، اون نقطه ضعفشون چی بود؟ عرض کردم دیشب فلسفه این بحثا اینه که ما یک حسین دیگر داریم به واسطه ظلمی که به اجدادشون شده است. این حسین در پرده غیبت به سر میبرد و اون بزرگوار وقتی بیاد ما باید از گذشتگان درس بگیریم، اون حوادث تاریخ تکرار نشود. ما همیشه خودمون رو باید در یک گوشه از تاریخ ببینیم خودمون رو. حالا اونی که مهم هست، بیدارترین شهر نسبت به حرکت ابا عبدالله کوفه هست. یعنی این دلدادگی و شیفتگی که کوفه نشان داد به امام حسین، بقیه جا نشون ندادن. اونی که میخوام عرض بکنم و از نظر خودم این نکته بسیار مهم است و اگر امشب سخنی هم نگویم همین مطلب رو شما یاد بگیرید و به ذهنتون بسپارید کافی است، و اون مطلب این است که مردم کوفه تشخیصشون الان درست بود. درسته یه مقدار دیر هنگام بوده است و ما نقدی به نوع نگرش اونها داریم که عرض میکنم محضر شریف شما، اما اونی که مهم است اینه مردم تشخیص دادن که امروز باید حسین ابن علی ابن ابی طالب بیاید بر اینها حکومت بکند. اینو خوب تشخیص دادن. یعنی فرق بین یزید و حسین رو تشخیص دادن. اشکال کار کجاست؟ اشکال کار این است که بصیرت داشتن اونم در مقام لسان و در مقام اعتقاد قلبی و اعتقاد عقلی کافی نیست. یعنی شما به یه جایی برسی بگی که نه من واقعا تشخیص میدم که فلان موضوع بر حق است، دم شما گرم، بارکلا، امتیاز بالایی آوردی و واقعا قلبت هم گواهی اینو میده، یعنی فقط با همین ظواهری که دیدی قبول نکردی، قلبت هم میپذیرد که اصلا جریان حق و جریان باطل با هم هیچ سازگاری ندارن. اینم خیلی خوب، امتیاز دوم هم گرفتی. معادلات عقلی رو هم کنار هم میگذاری، یه حساب دو تا چهار تا میگی عقلا هم همینطور است که من پذیرم، یعنی چشم و قلب و عقل من پذیرفت که این هست. کافی نیست، تو صحنه عمل خودش رو باید نشون بده. بصیرت تو صحنه عمل است، و الا در شعار که همه میدن، در حرف زدن که همه الا ماشاءالله تا دلت بخوا، اهل شعار ما فراوان داریم. مملکت خودمون هم که الحمدلله مملکت شعارخیزی است، این که هیچ شکی درش نیست. نه، تو صحنه عمل باید معلوم بشود. تا کی؟ مردم کوفه گفتن حسین جان بیا، حسین هم آمد. مردم کوفه تشخیص دادن که تو باید بیایی، همش درست. اظهار شیفتگی هم کردن، یعنی این محبتی که در قلب بود این رو خارج هم کردن. اما تا کی باید موندن؟ وقتی پای جانشون آمد وسط، وقتی پای خطر آمد وسط، اونجا دیگه نه، کنار کشیدن. یعنی در زمان آسایش و در زمان امنیت تشخیص حق خیلی راحته، اما اگر مردش بودی به غیر زمان امنیت پاکار حق موندی، درسته. این نکته اساسی و مهم هست. الان در همه اینجا بگیم، همه ما الان شروع کنیم به شعر شهادت خوندن، همه شعر شهادت تا دلت بخوا بخونیم، اما اگر رفتی تو معرکه، درسته، پوز زدن که کاری نداره، بلوف زدن که کاری نداره، ابراز علاقه کردن به لسان و واقعا علاقه واقعی، او که دروغ است که نفاق، هیچی که خیلی معونه ای نداره گفتنش. اما وقتی قرار باشه بیاد تو میدان عمل، لذا رحمت و رضوان خدا، بهترین سلام ها و درود ها بر این مردان الهی. مرحوم شهید آوینی میگه وقتی شیپور جنگ نواخته شد، بعد فرق مرد و نامرد از هم تشخیص داده میشود. اون موقع معلومه کی مرد است و کی نامرد است که بمونه پای جبهه حق و بمونه پای ابا عبدالله الحسین. ببینید بعضی از یاران امام حسین چجوری با امام حرف میزدن. بوده حسین جان، یکی سعید ابن عبدالله است، خیلی توی شهدای کربلا خیلی شیفته، یکی از همین هاییست که آمد امام رو هم دعوت کرد، موندم پا کاران، یکی از همین هاست، نامه هم امضا کرد. او به عهد خودش پایبند بود. گو حسین جان، دوست داشتم هزار جان داشته باشم و همش رو فدای تو بکنم. و معلوم بود اینا واقعی این حرفا رو میزنن، این چنین نبود که فقط از سر لسان، چون تو معرکه خودشو نشون داد، در معرکه نشون داد. وقتی که امام ایستاد به نماز، اونی که مقابلش ایستاد یه تعدادی بودن، سعید ابن عبدالله بود که حتی طبری می نویسه او به استقبال تیرها می رفت، مونده بود مقابل حضرت که حضرت نماز بخونه که تیر به پسر فاطمه نخوره. لذا اون اهل معنا، بارها برای دوستان عرض کردم، گفت در عالم معنا سعید ابن عبدالله رو دید، گفت در تاریخ برای ما نقل کردن که تو تیر که می آمد به استقبال تیرم می رفتی، زیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت. چی بود که تو می رفتی تیرها رو می گرفتی، با دست و سینه و صورت و چشمش می گرفت؟ چه چیزی باعث شد که این چنین بشه؟ گفت حب الحسین. حب الحسین است، محبت واقعی داشت، در میدان معرکه این رو نشون داد که چه خواهد شد. دیگر یاران ابا عبدالله هم خیلی ها رو ما داشتیم که پاکار موندن، اینا در صحنه عمل نشون دادن که این کار رو. حالا ببینید نامه های زیادی از اهل کوفه آمده است. من فقط در عرض چند دقیقه این دوتا نامه رو عرض بکنم و یک آسیب شناسی از این نامه و یه جمله روزه بخوانم برای شما. به امام حسین سلام دادن اهل کوفه. سلیمان ابن سرد خزایی، این سلیمان چون بزرگ و زعیم کوفه بود، کارا تحت اشراف او بود، جمعشون کرد اهل کوفه رو. بعد جالب اینه که با همشون هم اتمام حجت کرد، گفت نگاه کنید اگر نمیتونید وایسید پا کار حسین دعوتش نکنیم، اگر میمانید از جان و مال و آبروتون میزنید وایسید. چند بار تأکید کرد، گفتن بله ما میمانیم. اتفاقا کسی که نمون خودش بود، یکی از افراد که نمون خود سلیمان بن سرد خزایی بود، تا اومد جمع جور بکنه کارش رو، استخاره هاش رو بگیره و این حرفا، کار از کار گذشته بود. در صفین دیر آمد، من نمیدونم این چجوری بوده، آخه صفین 8 ماه طول کشیده لام از سب، تو چه کردی توی 8 ماه که به نتیجه نرسیدی؟ 8 ماه تو به نتیجه نرسیدی باید چی کار بکنی؟ یه وقتی آمد که کار تمام شده بود، اومد پیش امیرالمومنین حضرت سوار بر اسب بود، فرمودن برو بینم. حضرت رو رد کرد، نشست کنار یک شیاری گریه کردن، شروع کرد های های گریه کردن. کریم اهل بیت حسن ابن علی آمدن کنارش، تا رد شد دامن امام حسن گرفت، گفت میشه واسطه بشی بابات منو ببخشه؟ و حسن ابن علی با سلیمان ابن سرد خزایی آمد، گفت بابا تقاضای عفو دارم، پسرم میبخشمش ولی یه بار دیگرم دیر میاد. سلیمان یه وقتی آمد که سری به نیزه بلند بود در برابر زینب، وقتی آمد دیگه چیزی از ابدان هم نمونده بود. حالا این همین کسی است که پرچم رو گرفته که حسین حرکت کرده از مدینه، آمده از کوفه. این استقامت داشتن، این سرعت در تصمیم کار خیر، یه قوه است که باید انسان در درون خودش تقویت بکنه. وقتی کار خیری هست، اونم کاری که بر حمایت از جریان جبهه حق هست، شما تا کی میخوای تعلل بکنی؟ خیلی سریع هزای عده خوب تصمیم گرفتن سریع. یکی از اینا عابس بنی شاکری است، وقتی مسلم آمد توی کوفه سخنرانی کرد، عابس و ته مسجد بود، بلند شد، طایفه بنی شاکری کسانی بودن که امیر المؤمنین فرمود من اگر 1000 شمشیرزن از این طایفه می داشتم بر همه کس و همه چیز غلبه می کردم، مثلا نیاز نبود به کسی دیگری. خیلی مرد قدرتمند، اهل فهم، بصیرت، تشخیص بسیار عالی. برگشت همون ته مسجد، گفت مسلم این مردم نمیشه رو عهدشو حساب کرد، اینا چون امام نامه نوشت، در جواب نامه نوشته بود که من نماینده خودم رو میفرستم تا او برای من بنویسد بیام، او اعلان خطر کرد. بعدم شروع کردن یه دی بشین بابا تو هم حالا شدی کاسه داغتر از آش، بشین بابا تو هم حالا شدی دل واپس برامون، همش بر علیه مردم حرف میزنی، همه مردم دارن میگن ما همه سرباز توییم، وقت تو اونجا بلند شدی میگی اینا، تو چرا اینقدر به مردم توهین میکنی؟ فقط خیال کردی تو تافته جدا بافته هستی؟ اینقدر بیچاره رو سرزنش کردن. گفت مسلم یا علی ما که رفتیم به کاروان، یار ببین رفت به ابا عبدالله پیوست. و اتفاقا روز عاشورا وقتی آمد تو میدان، هر چی حل من مبارز طلبید، هیچ کس جرأت نکرد بلجو، همه گفت الا رجلون، آیا مردی نیست؟ همه گفتن بابا آبشه، کی میخواد بره؟ هیچ کس نتونست بره. از اسب اومد پایین، گفت الا رجلون، الان نیست کسی؟ چارتوبای اسبش رو هم قطع کرد، چون داریم وقتی سلاح شما قراره به دست دشمن بیفتد نابود باید بشود که از او استفاده نکند بر علیه جبهه حق. باز نیامد، سپرش رو انداخت، با بابا شما سواره من پیاده سپر دارید بی سپرم نیامد لباسشو در آورد اوریان شد آمد وسط میدان بعد حمله کردند دو دورش کردند دو نفر تو کربلا جسدشون در حالی که جان داشتن زیر سم اسباب بودی که قاسم ابن الحسن یکی عابس بنی شاکری بود چنین مردانی بودن اینان سلیمان ابن سرد خزایی خودش عهده داره کار هست اما نمون پاکار تعلل کرد و حبیب هم جز همین امضا کنندگان اولیه نامه بودد رفاقه هم بوده یه تعدادی از اعازم این نامه است. چند تا از این نامه ها در تاریخ ثبته مضمون این دوتا رو ببینید سلام بر تو باد در ستایش خدایی که جز او خدایی نیست با تو همزبانیم یعنی الان ما یک نقطه مشترک داریم در توحید هر دومون یکی هستیم ستایش خدا را که دشمن بیدادگر کین توز را در هم شکست یعنی معاویه ابن ابی سفیان همان کسی که بر این امت چیره گشت و به ناحق زمام امر حکومتش را به دست گرفت ببینید الان اینا چقدر بصیرت دارن که فهمیدن بالاخره معاویه به غیر حق آمده معاویه کینتوس بوده معاویه جایگاه حکومت را نداشته است بیت المال امت را غصب کرد و بدون رضای مسلمانان بر آنان حکومت یافت سپس مردان نیک امت را کشت و بدان این امت را باقی گذاشت مال خود را به دست بیدادگران و توانگران سپرد خدایش از رحمت خیش به دور دارد چنان که قوم ثمود را به دور داشت یعنی شما تبری از جبهه باطل رو ببینید در حد اعلاش اینا ابراز کردن حق هم همین بود چون بزرگانی بودن دیگه مثل حبیب توی این نامه بعد این تازه این بهترین نامه است میگه اکنون ما مردم عراق را پیشوا و امامی نیست حسین پس به سوی ما ره سپار شو شاید خدای متعال ما را به وسیله تو بر حق فراهم سازد ما نه در جمعه و نه در عید با نعمان ابن بشیر کاری نداریم او در قصر دارالاماره تنهاست و اگر خبر یابیم که به سوی ما ره سپار شده ای بیرونش میکنیم و به خواست خدا تا شام تعقیبش میکنیم اگر نامه مد در حد اعلا روح مبارزه و جهاد درش موج میزنه طلب امام رو هم دارن یکی هست یک گروهشون که بر همین هم یک نقدهایی وارد است که بماند جای خودش اما نامه بعدی این نامه بعدی حاکی از عدم معرفت مردم بود نسبت به امامشون که امام رو اونچنانی که باید بشناسن نشناختن امام آینه تمام نمای خداست او خلیفت الله است تمام شؤون خدایی رو داراست ولی نزلون آن ربوبیه ما رو از مقام ربوبیت بیارید پایین هر چه گفتید گفتید امام دارای ولایت تشریعی و تکوینی است. وقت ببینید نامه بعدیشون میگن که بیا آقای ما، سید ما، سالار ما، مولای ما مثلا بیا. بعد چه تقاضایی دارن؟ میگن بیا باغ و بیابان سبز و خرم و میوه ها رسیده است. هر گاه حرکت کنی ما اینجا پذیرای تو هستیم. و ما متوجه این معنا شدیم که یزید بر ما میخواد حکومت بکنه اشکال اصلیش اینه که اینا خیال کردن که العیاذ بالله امام میخواد بره یه مراسم تفریحی انجام بده که دنبال اینه که آقا اینجا درختای ما رسیده نخلای ما ثمر داده خرماهای ما رسیده است حسین جان تو بیا به دنبال ما این نگرش راجع به امامت یک نگرش کاملا غلطی است و بعدم چون یزید میخواد بر ما حکومت بکند حواستون بر نشه جناب آقای دکتر لاریجانی تا چی بردن الان دارن بیان اینجا دیگه حالا هی میخواید برگردید هی میخواید ما صبر کنیم تو فقط تشریف بیارن بیان اگه نم که بگی بعد از روزه بیان که جلسه ما با هم دارید خیالتون راحت شد یا دیگه الله خجالتم خوب چیزی. یه صلوات عنایت بفرمایید. این که چون یزید بر ما حکومت می کند و ما این یزید رو نمی خواهیم، حسین تو بیا. این که بین ببینید چون سفره ما این رو نمی خواهیم، نمی تونیم. خیلی نگرش بدیست. شما چون یزیده می دونستن که یزید از پدرش پدر سوخته تر است، این رو ایمان داشتن مردم که اگر بر قدرت سوار بشود، تازه اوائل کار هست، بر قدرت سوار بشود به صغیر و کبیر رحم نمی کند، چون پدرش به حسب ظاهر یک معادلاتی برای خودش داشت و یه حفظ ظاهری بعضن انجام می داد. اما یزید رو مردم می شناختن که حتی نوع تولدش و مادرش چه زنی که ای بوده این رو هم می شناختن. بعد این بیاد بشه خلیفه مسلمین. حالا نگرش مردم چون یزید آمده و ما با او بیعت نمی کنیم تو بیا، در حالی که اینا نه، بعد می گفتن حسین جان توی این سالهای متمادی حق شما اهل بیت بوده است بر این کار و ما توبه می کنیم نسبت به این موضوع، نه از ترس یزید شما بری دنبال ابا عبدالله روسیم و او رو دعوت بکنی که بیا بر ما حکومت بکن. نه، یعنی چه بسا اگر یک شخصیت معتدلتری حکومت رو به دست می گرفت، این چنانی که باید هماهنگ می شدن برای دعوت از امام هماهنگ نمی شدن. یا مثلا امام رو با مژده رسیدن درخت، سبز شدن سبزها، نخلها رسیده، با این حرفا ببینید سطح امام چقدر کوچکه در ذهن اینها. امام با میوه و درختان و تفری و خوش آب و هوا بودن کوفه بیاد. بعدم شما قبلا هم یک بیوفایی کردید به برادر این آقا و به پدرش امیرالمومنین، کارا رو انجام دادید. ابا عبدالله هم جواب داد که من میفرستم سفیر خودم رو، ولی خودم رو، پسر عم خودم رو، مردی از تبار خودم رو، مسلم ابن عقیل، چنانچه شما اجتماع کنید بر نائب من، من خواهم آمد. ولی اولین خیانت کوفیان خیانت به نائب امام بود، که خیانت به نائب امام خیانت به خود امام هست. تنها گذاشتن نائب امام تنها گذاشتن خود امام هست. و در عصر غیبت هم این چنین است. درسی که ما باید این رو یاد بگیریم که دوران غیبت سپری بشود و دوران آمدن وجود مقدس بقیت الله الاعظم فرا برسد. حضرت در مکه روزگار رو سپری کرد، مردم به شیعیان می آمدن و اون حضرت آماده بودند که جناب مسلم ابن عقیل برود در کوفه و خبر بیارد که حضرت تشریف بیارند، که بعد هم میدانید و حالا انشالله در لیالی آینده محضرتون خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من یه دقیقه میخوام یه جمله روزه بخوانم و اونم اینه: اگر کسی تو جمع ما باشه که برادر از دست داده باشه، این جمله من رو متوجه میشه. برادر از دست بدی، برادر زادت بعد از خودت، بعد از پدر به دنیا بیاد. نمیدونم آیا تو جمع ما کسی هست که باباش رو از دست داده باشه و بعد امر تربیت او رو عموش به عهده گرفته باشد. رفقا، عبدالله ابن حسن بعد از شهادت امام حسن متولد شد. میدونید یعنی چی؟ یعنی یه بارم باباش رو ندید. حسین هم باباش بود، هم عموش بود، هم امامش بود. ارباب تاریخ نوشتن صبح عاشورا و در همین مسیر که می آمد اون بچه‌ای که دائما از ابا عبدالله جدا نمی شد عبدالله ابن حسن بود. یعنی دائما دستش تو دست ابا عبدالله بود. هر جا حضرت وقتی می خواستن برن میدان او رو می سپردن، بعد سوار اسب می شدن و می رفتن تا لحظه وداع آخر. گفت زینب جان تو و جان این طفلان و این عبدالله. زینب کبرا دائما دست عبدالله در دستش بود. تا کی؟ تا اون موقعی که بالای بلندی قرار گرفت، دید دشمن یه نقطه ای رو دارد میزند، فهمید که ابا عبدالله از اسب به زمین آمده است. زینب برای یک لحظه دستاش رو رها کرد، رو سر گذاشت، وا محمدا وا علیا. یه وقت متوجه شد عبدالله دستش از دستش رها شده است، دوان دوان به سمت قتلگاه.